مهر نصیبمون شد. حالا کجا کی دعامون کرده بود، حتما دعای مادر رو داشتیم. شنوندگان عزیزم ممنون که ما رو همراهی کردید و
پیشاپیش تولد دخت یگانه پیامبر گرامی اسلام و بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا و همینطور روز مادر به شما گرامیان تبریک میگیم و امیدواریم که این شب فرخنده رو به شادی سپری کنیم.
عصرتون بخیر باشه.
خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. پایان جنگ جهانی دوم متفقین قرار گذاشتن از ایران خارج شوند. انگلیسی ها در 11 دی ماه 1324 از ایران خارج شدند. اما 70,000 نیروی شوروی در شمال ایران باقی موندند که موجب نگرانی محمد رضا شد. همان زمان که آذربایجان هنوز در اشغال ارتش شوروی بود، یک کمونیست با سابقه به اسم جعفر پیشه‌وری حکومت خودخوانده‌ای در تبریز تشکیل داد. شورشیان هوادار پیشه‌وری پادگان‌های ارتش را تصرف کردند. حالا آذربایجان در خطر تجزیه بود. بحران فقط تشکیل دولت خودمختار پیشه‌وری در تبریز نبود. در مهابات هم نیروهای وابسته به شوروی جمهوری خودمختار دیگری تشکیل دادند. شوروی در حال تجزیه ایران بود. این اولین کابوس محمد رضا شاه. او با اینکه از انگلیسی ها میترسید برای حل بحران به انگلیسی ها نزدیک شد. اما انگلیسی ها بعد از جنگ وضعیت پیچیده‌ای داشتند. هند، مهمترین مستعمر انگلستان، در حال استقلال بود و انگلیس انگیزه چندانی برای صرف قدرت خود برای حفظ محمد رضا نداشت. حالا نیروی جدیدی وارد بازی شد. آمریکایی ها.
محمد رضا شاه پهلوی از نقش منحصر به فرد آمریکایی ها بهره می گیرد. همین سرآغازی است برای روابط نزدیک میان ایران و آمریکا.
بعد از جنگ جهانی دوم، جنگ سرد بین آمریکا و شوروی شروع شده بود. مسئله آذربایجان اولین مواجهه آمریکا و شوروی در تاریخ جنگ سرد بود. خود محمد رضا هم بعدها می گفت جنگ سرد از ایران شروع شد. دولت ترومن نمیخواست ایران در این بازی به دست استالین بیفتد. در بهمن 1324 احمد قوام از کهنه کارهای سیاست ایران به نخست وزیری رسید و برای حل مسئله دولت‌های خودمختار تبریز و مهاباد به مسکو رفت. قوام به شوروی وعده داد که در ازای خروج از ایران، دولت وی پس از تشکیل مجلس امتیاز نفت شمال را به شوروی میدهد. استالین با وعده امتیاز نفتی ارتش شوروی را از ایران خارج کرد. پاییز 1325 سفیر آمریکا برای قوت قلب ایران پیام داد که آمریکا برای دفاع از ایران حتی حاضر است دست به عمل بزند. وزارت خارجه آمریکا مسئله ایران را مسئله اصلی منافع نظامی غرب در خاورمیانه اعلام کرده بود. با چراغ سبز آمریکا ارتش آماده حمله نظامی به آذربایجان شد. فرمانده عملیات به دست تیمسار رزمارا بود. همزمان مردم تبریز که مسلمان و ناراضی از حکومت کمونیستی پیشه‌وری بودند، در 22 آذر دست به قیام زدند. ارتش با کمک مردم تبریز را فتح کرد و کنسول آمریکا در تبریز به سفارت آمریکا در تهران تلگراف زد که پرده سیاه برچیده شد. دولت خودخوانده مهاباد هم سقوط کرد. شاه می دانست که در واقع این رزمارا بود که با حمایت آمریکا عملیات آذربایجان به پیروزی رسیده بود. با این حال پیروزی را به حساب خودش نوشت و به آرامگاه سربازانی رفت که برای این پیروزی جان خود را فدا کرده بودند. تبلیغ چهره پادشاه محبوب و موفق از همان روز شروع شد. ناگهان اعتماد به نفسش بالا رفت. حالا دیگر به یک شاه جوان و بی تجربه کشوری در حال اشغال شباهتی نداشت. حالا او پادشاهی بود که مردم به پایش می افتادن و دوان دوان از پی ماشین او عریضه می بردن. محمد رضا که اولین بار پس از ترس و دلهوره اشغال متفقین روزهای خوشی را می دید، متوجه اهمیت ارتش می شد. مجلس در اختیار هواداران قوام بود. مطبوعات هم از محمد رضا حساب نمی بردن. مردم هم چندان او را نمی شناختن. تمام چیزی که در اختیار داشت ارتش بود. در چند سال بعد محمد رضا همچنان پادشاه تشریفاتی باقی بود. در کشور آزادی نسبی برقرار بود و برای اداره اقتصاد کشور و جلوگیری از پیش آمدن بحران‌های مالی سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد. از تورم دوران جنگ هم شد. اما چیزی که محمد رضا می‌خواست تسلط دوباره بر کشور بود و نه یک پادشاه تشریفاتی. او می‌خواست پادشاهی مثل پدرش باشد. شایع شد که شاه می‌خواهد قانون اساسی مشروطه را اصلاح کند تا قدرت خودش را در برابر مجلس بیشتر کند. اما محمد رضا برای این کار به فرصتی نیاز داشت. فرصتی که روز 15 بهمن 1327 ناگهان فراهم شد.
شاهنشاه ایران به عنوان یک ورزشکار برجسته شهرت جهانی دارد.
برنامه کاری شاه در آن روز زمستانی 15 بهمن 1327 سبک بود. صبح برای ورزش محبوبش اسکی به کوههای برف گرفته تهران رفته بود. ظهر هم قرار بود برای بازدید از دانشکده حقوق و علوم سیاسی به دانشگاه تهران برود. در دانشگاه پیاده شد و قدم زنان به سمت پلکان ورود دانشکده رفت، یکی از بین خبرنگاران ناگهان جلو آمد و به سمتش شلیک کرد. با اولین شلیک نه تنها محافظان خودشان را سپر جان شاه نکردند، بلکه حتی سرتیم حفاظت هم پشت ماشین شاه پناه گرفت. شاه بی پناه روبروی ضارب بود، اما ضارب آنقدر هول کرده بود که گلوله‌های دوم و سومش هم مثل گلوله اول به کلاه شاه خورد. در تمام این مدت همه فقط تماشا می‌کرد. ضارب سر صبر گلوله چهارم را هم شلیک کرد. حالا گلوله به صورت شاه خورده بود. ضارب که فقط 2 متر با شاه فاصله داشت گلوله پنجم را هم زد که موجب خراش سطحی شد. از بخت شاه گلوله ششم که آخرین گلوله بود در هفتیر گیر کرد. تازه وقتی همه مطمئن شدن که ضارب دیگر گلوله ندارد به طرفش حمله کردند و در حرکتی مشکوک به جای دستگیری همانجا او را کشتند.
این کلاه را 2 گلوله آتشین سوراخ کرده و از این کت نظامی نیز گلوله ای رد شده است. گلوله دیگری به گونه و چانه اصابت کرد، ولی با این همه شاه به یاری خدا و بخت بلند خود همچنان بر جای مانده است.
آن شب در تهران حکومت نظامی اعلام شد. ساعت 7 همان شب شاه از روی تخت بیمارستان خطاب به ملت پیغام فرستاد که حالش خوب است. گلوله که به صورتش خورد گوشه لب و گونه‌اش را زخمی کرده بود و چند دندانش را شکسته بود. این واقعه و تنهای شاه در برابر 5 گلوله ضارب بدون مداخله حتی یک نفر تأثیر زیادی بر بدبینی او به اطرافیانش گذاشت. آن روز چیزی تغییر کرد. شاه تصمیم گرفته بود دوباره مانند پدر همه چیز را در اختیار بگیرد. قتل مشکوک ضارب که بعدها معلوم شد اسمش فخرآرایی است باعث شد راز این ترور نافرجام پشت پرده بماند. شخصیت ضارب هم چی بود؟ از طرف کارت خبرنگاری مجله مذهبی پرچم اسلام را داشت و از طرفی با حزب توده رابطه داشت. حزب توده مؤثر اصلی اعلام و از سوی حکومت منحل شد. بعد از جنگ جهانی دوم دنیا به 2 قطب تقسیم شده بود. قطب غربی به رهبری آمریکا حامی اقتصاد سرمایه‌داری بود و محمد رضا شاه در اردوگاه این قطب قرار داشت. اما قطب شرقی به رهبری شوروی از ایده‌های اقتصاد کمونیستی پیروی می‌کرد. اینکه کارگران در طول تاریخ توسط سرمایه‌داران استثمار شدند و باید در طی انقلابی خونین آنان را شکست دهند، این ایده در جهان پر از ظلم و ستم آن روز طرفداران بسیاری پیدا کرد. در دوران رضاشاه کمونیست‌های ایرانی سرکوب شده بودند. در دوره آزادی نسبی ایران بعد از جنگ جهانی دوم کمونیست‌های ایرانی حزب توده را تأسیس کردند. حکومت غربگرای محمد رضا همواره به حزب توده به عنوان عامل دست شوروی نگاه می‌کرد. حالا با این سوء قصد توده‌ای‌ها متهم ردیف اول قرار گرفتند. بازداشت‌های گسترده توده‌ای‌ها آغاز شد. با قلقم کمونیست‌ها در ایران و ترسی که شاه نسبت به انگلیسی‌ها حس می‌کرد، راه حل و وابستگی به آمریکا بود.
Ends a 7,000 mile trip from Tehran, where it was sent by the president to bring his Imperial Majesty Mohammad Reza Pahlavi, Shah in Shah of Iran, to Washington. The Shah is cordially welcomed by President Truman and a large party of distinguished officials, including the president's most respected advisors and His Excellency Hussein Allah, Iranian ambassador to the United States. The great gathering assembled to hail the arrival of Iran's youthful Shah, here is the royal visitor officially welcomed to the United States by President Truman.
I'm happy to welcome you to the United States on this, your first visit here. I've looked forward to your Majesty's visit with great pleasure, and I trust that during its course you may have the opportunity of becoming well acquainted with our country.
I thank you, Mr. President, for your generous welcome. I'm looking forward with the keenest anticipation to all that I have to experience here in the greatest democracy in the free world.
25 آبان 1328 محمد رضا به آمریکا رفت. هری ترومن رئیس جمهور دموکرات آمریکا در فرودگاه واشنگتن به استقبال او رفت. برای استقبال از شاه برنامه مفصلی چیده شد. جزگارد احترام شهردار واشنگتن هم کلید شهر را تقدیم شاه کرد. در این سفر هم از ارتش آمریکا بازدید کرد، هم به دیدار از مقبره جورج واشنگتن رفت. هم به سربازان گمنام آمریکایی ادای احترام کرد. در برنامه جانبی این سفر ظاهراً معمولی، سخنرانی شاه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بود.
Gentlemen, His Imperial Majesty Mohammad Reza Shah Pahlavi, Shahinshah of Iran.
شاد باش های شما را از جانب ملت خود میپذیرم، از سوی کشوری که گرچه در واقع یکی از بزرگترین ممالک جهان نیست، اما یکی از قدیمیترین و پایدارترین کشورهایی به شمار می‌رود که در راه تعالی آرمان‌های بشر کوشا بوده است. اینجا در اجتماع ملل متحد همه کشورها، چه بزرگ چه کوچک، خواه قوی و خواه ضعیف، باید با حقوقی برابر گرد هم آیند. بنابراین در سخنگویی از سوی یکی از کشورهای جنگیده خواست ما این است که نومیدمان نکنید، آینده را به ما واگذارید. بیایید تا ما کشورهای بزرگ و کوچک تنها در میدان دستاوردهای صلح با یکدیگر رقابت کنیم. آنگاه و نه تا پیش از آن نوع بشر آسوده از هراس در جهانی روشن‌تر و خوشبخت‌تر خواهد زیست. خواست شاه اگرچه با استقبال مؤکد جهانیان همراه شد، اما نتیجه چندانی به بار نمی‌آورد. کمک ایالات متحده در آن زمان ناچیز باقی می‌ماند. در بیشتر زمینه‌ها ایران رویاروی مشکلات خود تنها مانده است.
اما در واقع برنامه اصلی این سفر نزدیکی هرچه بیشتر شاه با آمریکا بود. شاه از آمریکا در برابر انگلیس کمک می‌خواست. چرچیل که بو برده بود به ترومن پیغام داد اگر آمریکا می‌خواد انگلیس کنارش بایستد، باید در موضوع نفت ایران با انگلیس همراهی کنند.
خاک ایران ثروت‌های طبیعی چندانی در سینه نهفته دارد که به پیشرفت مملکت می‌تواند کمک کند، اما از نفت ایران دیگران بهره برداری می‌کنند. این بریتانیا است که بخش عمده از سود هنگفت نفت را می‌بلند و با این حال تا مدتی طولانی از دادن سهم بیشتر به کشوری که این ثروت و دارایی از خاک آن می‌تراود سر باز می‌زند.
واضح بود که مسئله بزرگ بعدی در حکومت محمد رضا مسئله نفت است. ولی محمد رضا نمی‌دانست این مسئله کی، چطور و از کجا سر باز می‌کند. و حتی حسم نمی‌زد که این مسئله تا چه اندازه او را به آرزویش، یعنی تسلط کامل بر ارکان کشور، نزدیک خواهد کرد. نفت ایران از زمان مظفرالدین شاه قاجار کشف شده بود. در آن دوران سهم ایران از نفت خودش فقط 16% بود.
یکی از شرم‌آورترین مشخصات قاجاریه نادانی وحشت انگیزشان بود. دریای خزر به نظر آنها مخزن آب شوری می آمد که به دردی نمی خورد و جزیره های خلیج فارس کالایی بود که می شد گرو گذاشت یا اجاره داد. به دنبال همین روحیه مظفرالدین شاه با یک گردش قلم امتیاز استخراج نفت را در سراسر ایران به استثنای استانهای شمالی هم مرز با روسیه به یک انگلیسی به نام دارسی داد. از طرف دیگر حق الامتیازی که به دولت ایران می‌دادند آنقدر ناچیز بود که به گرد پای مالیاتی که شرکت به دولت انگلیس می‌پرداخت نمی‌رسید.
بعداً و در زمان رضا شاه سهم ایران از نفت به 20% رسید. آن هم در عوض تمدید قرارداد نفتی ایران با انگلیس به مدت 60 سال. سال 1328، 8 سال بعد از سلطنت محمد رضا شاه، قرارداد تازه‌ای برای نفت ایران تنظیم شد. اسم این قرارداد قرارداد الحاقی بود و سهم ایران را از بشکه 22 سنت به بشکه 33 سنت می‌رساند که هنوز بسیار بسیار اندک بود. در همان زمان یک بشکه نفت خلیج فارس $1.75 به فروش می‌رفت.
ولی گویی شرکت نفت خود را در قرن 19 می‌پنداشت. نه به احساسات ملی ایرانیان اعتنایی داشت و نه حتی توجه می‌کرد که در سال‌های اخیر چه قراردادهای بهتری بین کشورهای نفتخیز و شرکت‌های نفتی امضا شده است. این بود که به تدریج فکر ملی کردن صنعت نفت پیدا شد و قوت گرفت.
یکی از نمایندگان مجلس به نام محمد مصدق علیه قرارداد الحاقی مخالفت کرد. مصدق به علت مواضع ملی‌گرایانه روز به روز میان مردم مشهورتر می‌شد. شاه هم نمی‌خواست چهره‌ای ضد ملی داشته باشد. مردم دیدگاه بدی به انگلیس داشتند. رفتار انگلیسی‌ها با کارکنان ایرانیشان تحقیرآمیز و حتی نژادپرستانه بود. به خاطر بدنامی انگلیس شاه علناً از قرارداد الحاقی حمایت نکرد. اما چون از انگلیسی‌ها می‌ترسید، پشت پرده به دولت فشار می آورد که شرایط انگلیس ها را قبول کنند. قرارداد الحاقی بالاخره به مجلس رفت. از دوره کاری مجلس فقط 3 روز مانده. نمایندگان اقلیت مخالف آنقدر سخنرانی کردند و وقت گذراندند تا مجلس بالاخره نتوانست در این 3 روز قرارداد را تصویب کند. با اتمام دوره مجلس انتخابات دوره جدید برگزار شد. در دوره جدید انتخابات محمد مصدق نماینده مشهور مردم تهران به عنوان رهبر نهضت ملی معرفی شد. بخش اعظم بودجه نهضت ملی از بازار می آمد، بازارهای تهران، مشهد و اصفهان. کمیته اصناف بازار هم از هدف مصدق حمایت کرد. آیت الله کاشانی که روحانی معتمد بازار و مردم بود با ملی شدن نفت همراهی کرد. در لایه‌های پنهان جامعه حرکتی شکل می گرفت. انتخابات مجلس در شهرستانا با تقلب گسترده دولتی روبرو شد. می گفتند فرد پشت این تقلب‌ها تیمسار رزمارا است. رزمارا جوانترین فرمانده ستاد ارتش در تاریخ کشور بود. اسمش زمانی در میان ارتش اعتبار پیدا کرد که در سرکوب قائله آذربایجان موفق عمل کرده بود. با این سابقه و عمل کرد، محمد رضا شاه هم از اون می ترسید. او احساس می کرد رزمارا شاید بتواند مانند رضا شاه یک بار دیگر کودتا کند و این بار سلطنت را به نام خودش بزند. رزمارا از طرفداران تصویب قرارداد الحاقی بود و به نظر می رسید روابط نزدیکی با قدرت‌های غربی دارد. همین ترس محمد رضا را هم بیشتر می کرد. مجلس با همون نتایج تقلبی در شهرستان ها تشکیل شد. با این حال اقلیت قدرتمندی به رهبری محمد مصدق از تهران وارد مجلس شده بود. سرانجام با فشار انگلیسی ها رزمارا به نخست وزیری رسید. او همزمان ارتش را هم در اختیار داشت و به مقتدرترین شخصیت ایران تبدیل شده بود. در سخنرانی های مجلس علنا اظهار میکرد که ایرانیان حتی لوله تفنگ هم نمیتوانند بسازند تا چه رسد به صنعت نفت. همین شخصیت رزمارا مخالفت ها علیه او را افزایش داده بود. انگلیسی ها که متوجه افزایش مخالفت ها در ایران علیه دولت رزمارا بودند، مخفیانه در مذاکرات با رزمارا حتی به سود 50-50 در قرارداد الحاقی هم رضایت داده بودند. اما در اسفند 1329 گروهی به اسم فدایان اسلام رزمارا را از سر راه برداشتند. فدایان اسلام یک گروه مذهبی و سیاسی بودند که با هدف اجرای احکام شرعی در کشور به وجود آمده بودند. رهبری این گروه با یک طلبه جوان به نام سید مشتبه نواب صفوی بود. با وجود برخی مخالفت ها در حوزه علمی قم، نواب معتقد به مبارزه برای اجرای احکام دینی و جلوگیری از نفوذ کشورهای غیر مسلمان در مملکت اسلامی بود. برای همین طی مشورت های نواب با برخی چهره‌های سیاسی مذهبی تصمیم به حذف رزمارا از صحنه سیاسی گرفته شد. با حذف رزمارا حتی محمد رضای جوان هم نفس راحتی کشید. فردای روز ترور مصدق لایحه پیشنهادی خودش را به مجلس برد. راه حل این لایحه نه سود 50-50 قرارداد الحاقی، بلکه ملی کردن صنعت نفت در سراسر ایران از شمال تا جنوب بود.
دولت لایحه‌ای برای عقد قرارداد استخراج نفت با شوروی به مجلس برد. مجلس پس از مباحثاتی طرحی گذراند که طبق آن نه فقط عقد قرارداد با شوروی رد می‌شد، بلکه دولت مأموریت می‌یافت برای احقاق حق ایران در مورد نفت جنوب اقدام کند. تصویب این طرح شور و اشتیاق زیادی در مردم برانگیخت و آن را دست ردی تلقی کردند که ایران در این حال به سینه دغول شمالی و جنوبی می‌زد.
روز قبل از آغاز سال نو، روز 29 اسفند 1329، وقتی رادیو خبر تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت را اعلام کرد، مردم به خیابان‌ها آمدند. شادی و پایکوبی همه جا را پر کرد. در این روزها محمد رضا دچار افسردگی بود. افسردگیش زمینه های قبلی هم داشت. سال 1326 پس از مدت ها اختلاف بالاخره رسما از همسر خود فوزیه شاهزاده مصری جدا شده بود. کمی پیش از نهضت نفت خواهرش شمس پهلوی دختری از ایل بختیاری به نام سرایا اسفندیاری را برش در نظر گرفت. دی ماه 1329 وقتی دعواهای لایحه الحاقی و شرکت نفت انگلیس و مصدق بالا گرفته بود، مراسم عقد برگزار شد. ازدواج بهمن ماه برگزار شد، اما نه اونطوری که خود محمد رضا میخواست. سن ثریا را هم که 16 ساله بود 18 ساله اعلام کردند تا بچه بهتری داشته باشند. ماجرای ترور و بدبینی محمد رضا به اطرافیانش هم در افسردگی اون نقش داشت. درد آپاندیسم آزارش میداد. از فروردین ماه دردش بیشتر هم شد. اما بدترین بخش ماجرا برای محمد رضا این بود که مجبور بود مصدق را به نخست وزیری منصوب کند. آیا این همان طوفانی بود که انتظارش را میکشید؟ مصدق حالا شخصیت اول سیاست ایران شده بود.
مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جهازساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
خوشمزه با کرم کاکائوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بی اندازه، طعم عالی، کرمدار کاکائوی گرجی.
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی خوشمزه و پر انرژی.
این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم، آب میکشم،
مشت میکنم،
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم، آب میکشم،
حال میکنم، تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
خوراک بادمجون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خوراک بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون، چین چین
چین چین.